سلام و خوش آمدید. 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، اما تا به امروز هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. با این حال برخی از کشورها از تعامل با طالبان سخن می گویند. در این برنامه به بررسی تعامل طالبان با کشورهای همسایه به ویژه ایران و تاجیکستان می پردازیم. این روابط چه فرصتهایی به همراه دارد و چه نگرانی هایی را برمی انگیزد؟ گپ میزنیم با طاهر سفر از بخش تاجیکستان و قدرت شهیدی از بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. خب جناب شهیدی، بیاین مرور داشته باشیم بر روابط بین طالبان و تهران در 3 سال گذشته که با فراز و نشیب های هم به همراه بوده.
طالبان 3 سال پیش که قدرت سیاسی رو برای دومین بار در افغانستان به دست گرفتن، جمهوری اسلامی نه به طور علنی و در پشت صحنه به نوعی استقبال کرد. به چند دلیل، طالبان نیروهای آمریکایی مستقر در همسایگی ایران رو از اون کشور بیرون کرد، یا آمریکایی‌ها خودشون داوطلبانه خارج شده. این یک امتیاز برای جمهوری اسلامی که آمریکا رو دشمن اصلی خودش میدونه. دوم که نه یک حکومت دموکرات و سکولار، بلکه حکومت دینی طالبان بر سر کار قرار بیاد، و اینم از نظر ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی نکته مثبتی به حساب میامد. و مسئله دیگه هم این بود که احتمال این که تنش بین افغانستان و ایران کمتر بشه با روی کار آمدن طالبان از نظر مقامات جمهوری اسلامی بیشتر بود، تا زمانی که حکومتی که مورد حمایت آمریکا بود در افغانستان و در کابل سر کار بود. این 3 دلیل اصلی بود که جمهوری اسلامی به نوعی در اوائل 3 سال پیش استقبال کرد غیر علنی از بر سر کار آمدن طالبان در افغانستان.
اما بعدا شاهد درگیری های مرزی و مثلا سر و صداها در مورد حقابه هم بودیم که رئیس جمهور سابق ایران آقای رئیسی حتی اخطار داد به طالبان در مورد حقابه.
این درسته. مسئله حقابه مسئله ای که چندین دهه هست بین ایران و افغانستان مشکل هست و تبدیل به یک مشکل لاینحل شده، برای اینکه افغانستان و ایران کشورهای خشکسالی هستن و نمیتونن به یک تفاهم و یا تعامل روی مسئله برسن. درگیری های مرزی هم بیشتر مسئله قاچاق و مسئله امنیتی رفت آمد گروه ها به ویژه القاعده و داعش بود بین مرزهای ایران و افغانستان، که در 2 سال اخیر تا حد زیادی فروکش کرده، ولی مسئله آب هیرمند همچنان پابرجاست. نه طالبان و نه حکومت جمهوری اسلامی گرچه همدیگر را تهدید میکنن، ولی عملا کاری انجام نشده، و طالبان گرچه ادعا میکنه که به ایران حق و بشه داده، ولی عملا چیزی به ایران نرسیده. ولی مسئله ها جانبی هست، نه مسئله اصلی بین رهبران جمهوری اسلامی و رهبران طالبان در کابل.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود، از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و از لحاظ ایدئولوژیک هم برخی از ناظران و تحلیلگران به این باورند که بین ایران شیعی و طالبان سنی مشکلات ریشه‌ای وجود داره، که میشه یک مقایسه بکنیم این موضوع را با حاکمیت اول طالبان، بعداً در این مورد بیشتر گپ میزنیم. خب بیاین یک نگاه بیاندازیم به تاجیکستان و ببینیم که مسیر مناسبات طالبان و تاجیکستان در 3 سال گذشته چگونه بوده، چی تغییرات و تحولات مهم در این مناسبات رخ داده.
اونگونه که قدرت گفت، بعد از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال پیش، برعکس ایران در تاجیکستان این شعار بود که آمد به سرم از آنچه می ترسیدم. تاجیکستان همیشه مخالفی سرسختی طالبان بود از سالهای 90 به این طرف، و همیشه از این گروه افراطی تنقید میکرد و وقتی که طالبان به قدرت برگشتن نعم علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که هیچگاه رژیمی را که از طریق ظلم و استبداد و سرکوب به قدرت رسیده است اعتراف نمی کند و همیشه از منبرهای بین المللی و همچنین از منبر سازمان ملل گفت هیچگاه طالبان را به رسمیت نمی شناسد و هنوز هم که واقعا به رسمیت نمی شناسد. اما با گذشت یک دو سال بگیم تقریبا سه سال این سیاست اندکی تغییر یافت و حکومت تاجیکستان با وجود آن که طالبان را به رسمیت نشناخته است اما انتقاد از صحنه‌های بین المللی را کمتر کرد و
شاید به دلیل نفوذ و تاثیر روسیه بر تاجیکستان بوده یا چیز دیگه، برای از این که ما دیدیم که مناسبات بین مسکو و طالبان آرام آرام صمیمی شد ظاهرا.
و این هم هست که روسیه و همسایه بزرگ دیگری تاجیکستان چین با گذشت مدت با طالبان ارتباط هم برقرار کردند، یک تعامل بین اونها هست و چون تاجیکستان که پایبند این دو قدرت در منطقه هست هیچگاه نمیتوانست مثلا با رأی خود و خواسته خود بزیدی یا میگیم که بزیدی طالبان برخیزد و همین گونه که گفتم به تدریج تنقیدها را کمتر کرد و عین زمان ارتباط اقتصادی هم نگه داشته می شود و داد و گرفت بین دو کشور وجود دارد و در این چند سال اخیر بعد از به تدریج 5 بازار نزدی مرزی که قبلا باز بود و مردمان دو طرف اونجا می رفتند و داد و گرفت و تجارت می کردند باز شد و پنجمینش آخری سال 2023 بود که در بدخشان است و عین زمان با وجود آن که طالبان در قدرت هستند و حکومت تاجیکستان را گروه افراطی میخواند و به رسمیت هم نشناخته است اما اجازه میدهد که مردمی اون طرف مرز بیان به خاک تاجیکستان در اینجا چیزی بخرند یا چیزی بفروشند و برگردند به اون کشور. آنگونه که گفتم با گذشت چندین سال اگرچه حکومت همچنان مخالفی بودنی طالبان در قدرت است چون گروه افراطی میداند اما ناچار و با نظر داشت سیاست های قدرت های دیگر منطقه اندکی موقعی نرمی را نسبت به این رژیم پیش گرفته است.
بیاد داریم که در دهه 90 میلادی در دور اول حکومت طالبان روابط اونها با جمهوری اسلامی تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش رفت، اما در این دوره جدید روابط بین طالبان و تهران همونطور که پیشتر هم گفتیم به نظر میرسه که دوستانه باشد. دلیل اصلی تغییر فعلا در چیست؟ اگر شما اگر اشاره رساندین در پروگرام مقایسه بکنیم با
دو عامل هست، یکی این که در دوره اول طالبان اساسا با جنگ اومد افغانستان رو تصرف کرد و بر کابل حاکم شد و در دوره دوم بین جنگ با جنگ و مذاکراتی که در دوحه قطر انجام شد، یعنی مجموعه این دوتا عامل سبب شد که طالبان نه فقط با جنگ بلکه با مذاکره مستقیم با آمریکا نیروهای خودش رو در کابل مستقر بکنه و حکومتی که الان 3 سال در دستش است در اونجا فعالیت بکنه. مسئله دوم این هست که در دوره دوم سربازان آمریکایی در افغانستان مستقر شده بودن در همسایگی ایران و ایران هر کاری که میتونست و میخواست انجام بده که نیروهای آمریکایی در همسایگی ایران دور بشن، همونطوری که در بقیه کشورهای منطقه هم ایران تمایلی نداره که سربازان نیروهای آمریکایی در اونجا باشن. این دو عامل بود که تغییر داد نوع نگاه رهبری جمهوری اسلامی رو به طالبان. یک عامل دیگه هم هست که طالبان هم در عرض این چند سال از حکومت اول تا حکومت دوم تغییر کرده و به نظر من
پیش از اینکه به قدرت باز بگردن اینها نمایندگانشان در تهران بودن،
در تهران بود، رفت آمد داشتن در سطوح بسیار بالا و حتی وقتی که آقای پزشکیان رئیس جمهور شد هیئت بلندپایه طالبان با استقبال رسمی در تهران روبرو شد که نشون میده که حداقل در ظاهر اینها روابط دیپلماتیک خودشون رو تا یه حدی حفظ میکنن. ولی به نظر من طالبان هم در یکی دو دهه اخیر تغییر کرد. الان رهبران طالبان در افغانستان میدونن که فقط با جنگ نمیشه کشور رو اداره کرد، در نتیجه وقتی میگن که ما خواهان تعامل با جهان هستیم یعنی اینه که میخوان روابط دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی دست کم با همسایگان خودشون داشته باشن، برای اینکه باید مردم افغانستان نان بخورن.
و همونطور که شما پیشتر اشاره کردین که ما طبعا پیش از اینکه طالبان به قدرت باز بگردن شاهد یک روند طولانی از مذاکرات در دوحه قطر بودیم.
بله.
و قطر با ایران روابط بسیار نزدیک و صمیمانه داره که برخی آبایی باور هستند که ممکن است این مناسبات بین دوحه و تهران هم به یک شکل تأثیر گذار باشه بر مناسبات بین ایران و طالبان. به هر حال شما از جنگ گفتین، خب نگرانی های هنوز هم وجود داره در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، مثلا گروه های جنگجوی هنوز هم گفته میشه که در حاکمیت طالبان حضور دارن، از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان گرفته تا جماعت انصار الله که تاجیکستان با عنوان دشمن خود میدانه. دلایل اصلی نگرانی تاجیکستان از حضور و قدرتگیری طالبان در افغانستان چیست؟ آیا این نگرانی ها بیشتر امنیتی است، اقتصادی است یا سیاسی؟
بیشتر نگرانی ها امنیتی است، چون تاجیکستان همیشه از ناامنی در همسایه کشور خود که با اون 1300 کیلومتر مرز دارد نگران بود و همیشه سعی از جامعه بین الملل میخواست که برای حل مسالمت آمیز این مناقشه در افغانستان کمک کند، و در نهایت امر ما اونگونه که دیدیم طالبان آمدن سر قدرت، و طالبان یک نظام دینی هستند که برعکس نظام دنیوی تاجیکستان. شما ببینید که در تاجیکستان مثلا زیاد گزارش ها که دیدیم و شنیدیم که نمیگذارن مردم مثلا چند سانتیمتر ریش داشته باشن، اما برعکس در افغانستان شما خب شاید
مزید طور دیگری هست، شما مثلا هست که طالبان وضع کردن و اعمال کردن
برعکس به اونهای هستن که مثلا بگویم که تا نیست نیمیتر ریش دارند، و این حتما که به حکومت تاجیکستان و خوش نمی آید، و نظام دنیوی که هست از نظام دینی همیشه در مخالفت بودند. و نگرانی بیشتر از گروه های اونگونه که گفتی افراطی است که در مرز تاجیکستان هستند، و اونها عبارت هستند از شهروندان تاجیکستان که زبانی به گروه های تندرو پیوستند و اون در مرز با تاجیکستان هم
مثلا شهروندان تاجیکستان که چندین سال پیش به صفوف داعش پیوسته بودند و رفته بودند به سوریه، و حالا هم گفته میشه که شاخه به اساس گزارش های موثق شاخه خراسان داعش. یا ولایت خراسان داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبا فعال است، و ما شما دیدیم که چند قبل در حومه مسکو گفته شد که اینها پشت همو حمله بسیار مرگبار بودن،
و در قلمرو خود تاجیکستان هم چند حمله انجام دادن، و حکومت تاجیکستان هم پیوسته گفته است که نگرانی حضور این گروه های جنگجو هست، اگرچه طالبان گفتن که نمیگذارند هیچ گروهی از قلمرو این کشور کشورهای همسایه یا منطقه را ناآرام کند. ولی عین زمان ما حتی گزارش‌هایی می‌بینیم که در مرز تاجیکستان همین چند پیش و مردم هشدار دادن که با خود همیشه سند هویت داشته باشند، یا خارجا هم اگر بروند احتیاط کنند، که این هم نگرانی از حضور این گروه هست و حمله های احتمالی گروه های جنگجو به تاجیکستان و سیرت ناامنی و کشور و بعد از این به دیگر کشورهای آسیای مرکزی. ولی عین زمان حکومت تاجیکستان دیدیم در مرز نیروهای زیادی را تقویت داده و هم تمرین های با جلب هزاران نفر در مرز برگزار کرده.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و طبعا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که کمی بیشتر بدانند در مورد تعامل یا مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای همسایه تاجیکستان که حتما کمی بیشتر در این مورد هم گپ بزنیم. اما اگر بر بگردیم به مناسبات اقتصادی بین طالبان و تهران که چشمگیر بوده در این 3 سال گذشته، جناب شهیدی کمی بیشتر با مخاطبان ما بگوین که نوعیت این مناسبات اقتصادی چگونه است، های قانونی است، غیر قانونی است. اینه برازی مطرح میکنم که هم طالبان و هم مقامات جمهوری اسلامی اینها دسترسی ندارن به سیستم بانکی بین المللی تا حالی که گپ میزنیم.
والا تمام مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان الان غیر قانونی از نظر سیستم مالی و بانکی جهانی برگزار میشه. یعنی اینکه اگر ایران محصولات خودش رو از بنزین، پترول و گازوئیل و مواد غذایی به افغانستان صادر میکنه، این پولش رو یا به شکل نقد میگیره یا محصولاتی که از احتمالاً از طالبان دریافت میکنه، ولی حجمش بسیار زیاد نیست، برای اینکه خود اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بدی قرار داره. از یک طرف نمیتونه کمک اقتصادی به طالبان افغانستان بکنه، ولی از طرف دیگر هم به پول نقد احتیاج داره و طالبان تا حدودی دسترسی به دلار و یورو داره که میتونه در قبال محصولاتی که از ایران دریافت میکنه ارز بسیار مورد نیاز ایران رو به شکل غیرقانونی، اونطور که در ایران میگن به شکل چمدانی، به ایران بفرسته. مسئله دوم اقتصادی هم است که با توجه به اینکه 4 تا 5 میلیون افغان در ایران به صورت قانونی و یا غیرقانونی زندگی میکنن، اینها هم اونهایی که کار و درآمدی دارن به افغانستان به خانواده های خودشون پول میفرستن و این پول هم کمک میکنه که بخشی از اقتصاد افغانستان زیر سلطه طالبان به نوعی بچرخه. ولی حجم دقیق مبادلات تجاری چون که غیر قانونی هست و هیچ گزارش رسمی هم نیست که ما بدونیم در چه سطحی هستش، از این طرف دیگه هم هستش که افغانستان زیر کنترل طالبان از نظر صنعت و کشاورزی آنچنان پیشرفتی نکرده و خود جمعیت افغانستان هم با بسیاری از کمبودها روبرو است در داخل کشور.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر نزید. خب بر بگردیم به بحث مناسبات بین طالبان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی. مثلا ما دیدیم که در این 3 سال گذشته ازبکستان هم تعامل داشت و هم مثلا دیپلمات طالبان را پذیرفت و هم از طرف دیگر نگرانی هایی داشت در مورد ساخت کانال مهم و استراتژیک قشتپه. یک کم در این مورد اگر به شنونده ها و مخاطبان ما بگویید.
برعکس تاجیکستان، هم ازبکستان، هم قزاقستان و هم ترکمنستان و قرقیزستان با دیپلمات های طالبان ملاقات داشتند و تجارت بین این کشورها با افغانستان خیلی زیاد است، چون ازبکستان هم یکی از همسایگان طالبان هست، افغانستان هست و همیشه معاملات زیادی بین دو کشور بوده است، چون راه قطار بین ازبکستان و افغانستان هست. اما تاجیکستان تنها کشوری است که به افغانستان نیروی برق میفرستد، میفروشد و بعد از اون که طالبان سر قدرت آمدن و این معاملات ادامه کرد، اکثریت تنقید میکردن که حکومت با وجودی که به رسمیت نمیشناسد، اما همچنان تجارت را با افغانستان نگه داشته است. اما حکومت تاجیکستان میگوید که این تجارت نه به خاطری همکاری با طالبان است، بلکه یک کار خیر در حق مردم افغانستان است، چون ما نیروی برقی که میفروشیم برای مردم افغانستان است نه حکومتی طالبان. اما ازبکستان با وجود این تجارت دو کشور چندان بزرگ نیست و تقریبا 80 میلیون دلار است در سال، اما ازبکستان برعکس تاجیکستان تجارتش اگر اشتباه نکنم تا از میلیاردها دلار هم زیادتر است و عین چیز هم با قزاقستان که گروه طالبان را از فهرست سازمان های تندرو و افراطی بیرون آورد. تاجیکستان تنها کار کرده است این است که کنسولگری افغانستان در بدخشان را به اختیار طالبان داد و عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان همچنین از طرف یک دیپلمات مدیریت میشد
گورنو بدخشان یا بدخشان کوهی
بدخشان که شما درست؟ بله بدخشان. اما عین زمان سفارت افغانستان در تاجیکستان تحت مدیریت فردی است که هنوز هم طالبان را سخت تنقید میکند، یک رژیم مستبد و ظالم و خونخوار میداند که به گفته اون نباید در حکومت باشد.
تشکر. خب جالب است ببینیم که نوع نگاه مردم در ایران چگونه است و حضور طالبان در افغانستان، برای این که شما میدانید ما پس از بازگشت طالبان به قدرت یا اندک پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال گذشته شاهد شکلگیری جنبش برابری زنان در افغانستان بودیم با شعار نان کار آزادی، و بعد دیدیم که در تقریبا 2 سال قبل در سال 2022 بود پس از کشته شدن مهسا امینی جنبش اعتراضی عمدتاً زنان در ایران پدید آمد با شعار زن زندگی آزادی. بشه کم در این مورد گپ بزنیم.
از دهه‌ها پیش بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بعد از اون که طالبان برای بار اول و بار دوم حکومت رو در دست گرفت، اکثریت مردم ایران خوشنود نیستن از این ماجرا، برای اینکه طالبان یک گروه افراطی اسلامی تندرو هست، مخصوصا رفتارش و کردارش و ایدولوژیش علیه دختران و زنان. چون جامعه ایران با 85 میلیون جمعیت گرچه حکومت اسلامی هست و یک جامعه سکولار و روشنفکر است، زنان ایران که نیمی از جمعیت ایران هستند بیشترشون تحصیل کرده هستند و دسترسی دارن به علم و دانش و جنبش‌های مدنی که در اروپا و آمریکا بوده و هست و این مسئله تاریخی هست. این است که یه فرق اساسی هست که جمهوری اسلامی بعد از 45 سال هنوز نتونسته صدای زنها در ایران رو ساکت بکنه، ولی طالبان افغانستان با زور اسلحه و سرنیزه تلاش کرده و تلاش میکنه که صدای دختران، زنان و حتی مردان رو خاموش بکنه.
و این تأثیر رفتار طالبان در افغانستان بر جامعه ایران چطوری بوده؟ مثلا در فضای مجازی گاهگاه ما از رفتارهای طالبانی و از این نوع چیزها
میشنم. این چندین سال هست که وقتی که در ایران تا حتی چند سال پیش که در برخی شهرهای مثنوی مثل قم، اصفهان و یا مشهد زنان رو به اتهامهای مختلف در ملأ عام شلاق میزدن و یا رفتارهایی که جمهوری اسلامی با زنان در مسئله حجاب داره، بین مردم در کوچه و بازار یعنی میگن که این رفتار طالبانیه، یعنی از ایدولوژی طالبان سرچشمه گرفته که چنین رفتاری با زنان بکنه، و بین مردم خیلی جاری هست که میگن اگر رفتاری که ماموران حکومت جمهوری اسلامی با دختران و زنان ایرانی میکنن در شهرهای مختلف، در اتوبوس، در مترو، در جاهای مختلف، در ادارات، این رفتار طالبانی دهه‌ها پیش است که معروف است، و این سبب شده که مردم ایران خوشنود نباشند از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ولی بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی از این مسئله تا حدودی خوشنود هستند.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خب شاید جالب باشه که ببینیم دیدگاه های عمومی در تاجیکستان نسبت به حضور طالبان در افغانستان چگونه است. آیا نظر غالبی وجود داره یا دیدگاه ها متنوع است در این مورد؟
در تاجیکستان نظری یگانه همیشه این بود که طالبان یک گروهی بد هستند و از نظری رفتار با اونگونه که قدرت گفت با زنان، حقوق انسان و دیگر حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی انسان. و در تاجیکستان اکثرا مخالفی اون هستند که طالبان در قدرت است و همیشه راجع به طالبان شما اگر در شبکه‌های اجتماعی ببینی همیشه با استهزا، با تمسخر نگاه میکنند و آن گونه مثلا هر نوع ویدیوهایی که از افغانستان با حضور طالبان میاد اونها را به مسخره میکشند. و بعد از بازگشت طالبان این بود که مثلا دیگر تلویزیون‌های افغانستان که در تاجیکستان میشه محبوب بودند و مردم زیاد اونها را میدید و مثلا در برنامه‌هاشون شرکت میکرد، چه از تاجیکستان میرفتن یا از افغانستان میامدن، دیگر اون وضع نیست. در تاجیکستان دیگر برنامه‌های مثلا تلویزیونی طلوع رو کمتر میبینند، ولی عین زمان شاید گروه‌های
میخواستم بپرسم که شاید جالب باشه مثلا که برای گروه‌های محافظه‌کار یا اسلامگرایی که در تاجیکستان هستند اونا دیدشان چگونه هست نسبت به حضور طالبان در افغانستان؟ آیا مخالف هستن یا موافق هستن؟
البته گروه های مثلا بزرگ نیستن، ولی این زمان شما در شبکه های اجتماعی گاه شما زیر برنامه های ما یا که مثلا هر جای دیگر کامنت های میخونید که میگوین کاش در تاجیکستان هم چنین حکومت مثل طالبان بود که سیاست دین اسلام و شریعت را پیاده میکرد. این گناه حرف هستن اما کمتر خوشبختانه.
و کوتا اگر یک نگاهی بیندازیم که تحلیلگران ناظران چی میگن، چی پیشبینی های وجود داره در مورد تأثیر حضور طالبان در افغانستان بر آینده ثبات در ایران و در کل در منطقه؟
والا بیشتر تحلیلگران بر این نظرن که طالبان در دوره دوم حکومتش که الان شد 3 سال نیروهای آمریکایی و قبل از اون نیروهای روسیه رفتن بیرون، یک مقداری بل اجبار عاقل‌تر شده و فهمیده که اگر بخواد حکومت خودش رو بر افغانستان ادامه بده باید با جهان و به ویژه با همسایگان تعامل داشته باشه. تعامل به این معنی که افغانستان، مردم افغانستان نیاز به آب، برق، غذا دارن. جاده های راه های افغانستان باید ساخته بشه، صنایع افغانستان باید ساخته بشه، کشاورزی افغانستان باید راه بیفته، یعنی شکم این مردم باید سیر بشه و طالبان این رو فهمیده.
یک چیزی که تقریبا تمامی بازیگران منطقه و فرامنطقه از طالبان خواستن ایجاد یک حکومت همشمول است که همه مردم خود را در تصمیم گیری ها ببینن، که هنوز طالبان چنین کار نکردن. ببینیم که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد. خیلی سپاسگزارم قدرت شهیدی از بخش ایران و طاهر سفر از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و بسیار زیاد تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
سلام و درود. امروز جمعه است و من از هدیه تجلی نگاهی دارم به تحولات مهم هفته‌ای که گذشت. دیروز پنجشنبه 15 آگست مصادف بود به دومین برگشت طالبان به قدرت در افغانستان. جشن فتح یا سوگواری سقوط؟ طالبان آنچه را استقلال افغانستان از اشغال خواندند در شهرهای افغانستان جشن می‌گرفتند. اما بسیاری ها در ماتم سکوت نشستند و زنان همچنان شعار مرد بر طالبان سر دادند. سه سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشت. در این مدت بر مردم افغانستان چه گذشت؟ قضا برای زنان روز به روز محدودتر شد. فقر و گرسنگی از هر زمان بیشتر دامنگیر مردم شد. آزادی در هر قالبه از جامعه افغانستان برچیده شد و 8 میلیون انسان سرزمین خود را ترک کردند. در این برنامه با من باشید و روایت آنان را بشنویم که ترک خانه و میهن کردند و از چالش‌های غربت و تلاش‌ها برای بازسازی زندگیشان می‌گویند.
اصلا بسیار دشوار بود که من فکر کنم بجز بیرق سیرنگم زیر بیرق دیگه بتونم در داخل سرزمینم زندگی کنم.
در اون زمان بر ما دو تا راه بیشتر نگذاشتن، بر ما گفته شد که شما دو تا راه بیشتر ندارن، یا اینکه میرین با قبه پرده تلویزیون فعالیت میکنین، یا هم با عنوان همین هر کی یا هر چی که هستین فعالیت میکنین، ولی با ماسک، چون مردم افغانستان نیاز به دیدن شما ندارن با عنوانی که شما یک زن هستین.
وقتی که از کلکین خانه مسعی کردم که طالبا در سرک هستن، واقعا برای من خیلی سخت بود باورش که ببینم که یک گروه تروریستی به آسانی وارد شهر شدن و قدرت رو دست گرفتن. بسیار صحنه وحشتناک بود، بیشتر برای من دردناک بود وقتی می‌دیدم که یک سری خانم‌ها در سرک در حال دوش بودن و داشتن فرار می‌کردن که زود پس خانه برسانن خود و در سرک دیدنشن. از اونجا من دیدم و حس کردم حذف شدن زنا از جامعه.
من مجرد پیش پدرجان برسم که استخبارات وارد خانه ما شد و در سالن اتاق خانه ما مرا مجاب چک کردن، بالاخره کلای سیاه را برای کش کردن، با این چندم کارم میان هم رو چک کردن، مردن بستن بارم.
طالبان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته‌ای که گذشت به تجلیل از 3 سالگی بازگشتشان به قدرت در افغانستان پرداختند. در بگرام، کابل و قندهار رژه نظامی برپا کردند، اسلحه و تجهیزات خود را به نمایش گذاشتند و قدرت نمایی در جاده ها پرداختند و بشکه های زرد انتحاری را به رخ مردم و جهان کشیدند. به رغم خودشان استقلال افغانستان را تجلیل کردند و آن را تبریک گفتند.
الحمدلله دموږ په سید استقلال درېما کلی زده، یعنی درختر موږ ډېر خوشاله یم، موږ زیات ورته خوشاله یو او ډېر ورته خوشاله یو، د ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم.
اما دختری در کابل میگوید برگزاری این مراسم سبب ایجاد وحشت در میان مردم شد و خیلی ها حتی نتوانستند از منازلشان بیرون شوند.
امروز کابل و تمامی ولایت افغانستان شاهد یک رویداد متفاوت دیگری بود. البته تا 2 سال گذشته این روز را با شکوه تجلیل میکردند، اما امسال نسبت به سالهای گذشته این روز را با جشن و پایکوبی، فایل‌های شادیانه و تدابیر امنیتی بیشتر این روز را در سراسر نقاط افغانستان جشن گرفتند. البته با امو شدت تدابیر امنیتی که اینا داشتن، ترس و بیم مردم از این روز بیشتر بود و مردم را به این مشکل روبرو ساخته بود که حتی شاید اینا بعضهایشان از خانه‌هایشان بیرون نمی شدن. اما این روز را اینا رخصتی عمومی دولت این روز را اعلام کرد و چه دوایر دولتی یا شخصی باید این روز را در رخصتی عمومی به سر می بردن و بسیاری جا هم تعطیل بود، یعنی تعطیلات در سراسر افغانستان بود. اما در کابل البته چیزی که بسیاری مردم نگران ساخته بود این بود که بسیاری از داروخانه هایی که باید همیشه باز باشه به دلیل اشد ضرورت مردم که مردم نیاز به دوا دارن، حتی بسیاری از دواخانه ها هم در بازار اینا بسته بود و این روز نسبت به روزهای عادی دیگه یعنی بسیار تفاوت داشت.
هبت الله خونزاده رهبر طالبان که هنوز چهره خود را در محضر عام نمایان نمی کند و فقط در مناسبت‌های ویژه از او شنیده می شود، نیز در یک پیام صوتی دیگر با مناسبت 3 سالگی حکومت طالبان بر تحکیم شریعت در افغانستان تاکید کرد و افراد خود را به تامین عدالت و دوری از تفرقه دعوت کرد. شماره هم به این باورند که حاکمیت 3 ساله طالبان در افغانستان پیشرفت‌های چشمگیری به دنبال داشته است و نباید آن را نادیده گرفت.
اسلامی امارت درې کاله پر کېږي. په درې کلونو کې ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي. تر ټولو مهمه سوله، امن، ټیکاو. د جګړې هغه بدې ناخوالي، بدمرغۍ، دغه ټغر ټول شوی. د بهرنیانو عسکر پوځونه هغه ووتل. په لویه کې افغانان په تېرو څلور لسیزو کې په لومړي وار باندې په خپلو کې د سولې او د امن په ټغر سره ناست دي. ولې د دې پرمختګونو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موږ وینو؟ په دې ناخوالو کې لومړی د حکومت د مشروعیت نشتون، په لویه کې د بهرنیانو لخوا نه بندیزونه دي، د رسمیت نه موجودیت ته ملګرو ملتونو چوکۍ نه ورکول دي. په کور دننه هم موږ له هم سرپرسته اداره لرو، موږ یوه قانونمنده اداره او حکومت نه لرو. د ملي سیاسي اجماع تشه محسوسیږي. د بیکارۍ کچه ورځ په ورځ غوښنه کېږي. د اقتصادي زوړ سره وطن مخ ده. دغه ټول مسایل په یو نه یو ډول باندې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو درېو کلونو کې رامنځته کېږي په هغو باندې خپل سیوری غوړولی. ښه به دا وي چې موږ په کور دننه باندې د یو ملي اجماع له مخې نه یو قانونمنده اداره رامنځته کړو. د سرپرستۍ ادارې څخه تیر شو، دایمي حکومت راشي، کورنۍ مشروعیت لوړ کړو، تر څو وکولای شو نړیواله او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړو، او دا اوسنۍ ستونزې پرې نه ږدو چې درې کلو څخه تیرې شي. درې کاله په 15 د اګست باندې پرکېږي. ولې د څلورم کال لپاره همدا نن هم فرصت ده چې موږ تصمیم ونیسو. هغه ستونزې چې په موږ پورې اړه لري، په افغانانو پورې اړه لري، د اسلامي امارت په چارواکو پورې اړه لري، هغه ستونزې خپله حل کړو، پرته له دې نه چې نړۍ ته موږ سترګې په لاره شو یا د نړۍ له خوا نه یو حل لاره موږ ورته پلی شي.
در راستای کنار گذاشتن زنان باز هم دیده شد که در این مراسم و گرد همایی ها هیچ زنی حضور نداشت و یاد هم از آنها صورت نگرفت. این در حالی است که از زمان قدرتگیری طالبان در افغانستان فضا برای زنان روز به روز تنگتر شده است و فعالیت های زنان محدود. آموزش، ورزش و کار از زنان گرفته شده است و بسیاری از زنان با مشکلات روانی سر دچار شدند. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد 68% زنان در افغانستان دچار اختلالات روانی است.
And just to give some context. 3 years ago
فقط برای ارائه مثال، 3 پیش یک زن در افغانستان از نظر فنی میتوانست تصمیم بگیرد که برای ریاست جمهوری نامزد شود. حالا ممکن است حتی نتواند تصمیم بگیرد که چه زمان برود و مواد غذایی بخرد. حالا نمیگویم از 3 پیش اوضاع بهتر بود، نبود. در ارتباط با از دست دادن حقوق، داده های ما همچنین به یک بحران فزاینده سلامت روان اشاره می کند. 68% از زنانی که مورد بررسی قرار گرفتند از سلامت روانی بد یا بسیار بد برخوردارند و 8% از زنان گفتند که حداقل یک زن یا یک دختر دیگر را می شناسند که اقدام به خودکشی کرده است.
از سوی دیگر خیلی از سازمان‌های بین‌المللی هم عملکرد طالبان در قبال زنان را تقبیح کردند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که مردم افغانستان با 3 ناامیدی حل نشده دست و پنجه نرم می‌کنند، زیرا مقامات طالبان قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کنند و این جنایت را بدون آنکه مورد مجازات قرار گیرند در برابر مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران مرتکب می‌شوند. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه 15 آگست منتشر کرده ابراز کرده است که طالبان در 3 گذشته نقش زنان در تمامی بخش‌های زندگی را محدود کردند. فرشته عباسی پژوهشگر در این سازمان میگوید وضعیت افغانستان یک تصویر تاریک است و 15 آگست روز سیاهی است و به این وضعیت باید نقطه پایان گذاشته شود.
بدترین بحران‌های بشری را دارن تجربه میکنن. طبق آخرین آماری که سازمان ملل ارائه کرده 23 میلیون از نفوس افغانستان که بیشتر از نصف جمعیت کشور است با خطر گرسنگی در امسال روبرو هستند. در کنار از او افغانستان تنها کشوری است که زنها و دخترها بالاتر از صنف ششم اجازه تحصیل ندارند، به فرصت‌های شغلی دسترسی ندارند و در موارد خیلی از ولایت‌های افغانستان حتی آزادی گشت و گذار ندارند، نیاز دارند یک مرد و محرم همراهشان باشه وقتی اینا سفر میکنن، حق اعتراض ندارن، حق اختیار پوشش و لباس خود را ندارن. و با زنایی که ما در داخل افغانستان صحبت میکنیم وضعیت را مثل یک زندان توصیف میکنن، یک زندانی که در او اینا هیچ جنبه ای از زندگی اجتماعی ندارن و هویتشان به عنوان یک زن زیر سوال رفته. در سه سال گذشته دیدبان حقوق بشر این نقصهای حقوق بشری را به شکل جدی مستندسازی کرده و ما دادخواهی کردیم. بازداشت های خودسرانه خبرنگارا، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن و معترضین را ما مستندسازی کردیم. در اکثر موارد ای افراد بدون هیچ پروسه قانونی بازداشت شدند، مدت ها در توقیف خانه ها نگه داشته شدند، شکنجه شدند و در مواردی حتی به شکل فراقانونی کشته شدند. خصوصا کارمندای دولت سابق افغانستان، به شکل خاص افسرهای نیروهای امنیتی سابقه.
همینطور گزارش جدید افغان ویتنس، یک سازمان پژوهشی مستقر در بریتانیا، از وقوع روزانه موارد خشونت مبتنی بر جنسیت تحت حاکمیت طالبان پرده بر می دارد. در این گزارش آمده که زنان از حذف سیستماتیک از زندگی عمومی در افغانستان رنج می برند. میترا قطب از پژوهشگران این سازمان می گوید وضعیت برای زنان در افغانستان روز بر روز بدتر شده است. به
شکل دوامدار گسترده مورد خشونت قرار گرفتن و قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت بودن، از جمله 332 زن کشته شده که نشان می دهد مورد زن کشی در افغانستان یا فمیساید اتفاق افتاده. و همچنان یک یافته های افغان ویتنس نشان می دهد که 60% عاملان خشونت مبتنی بر جنسیت طالبان هستند و 90% عاملان خشونت جنسی همچنان طالبان هستند. و یکی از یافته‌های دیگه افغان ویتنس نشان میده که تظاهرات زنان به شکل چشمگیر کاهش یافته. تظاهرات زنان که در سال 2021 بیشترین در بیرون از خانه ها در جاده ها صورت می گرفت، در حالی که در سال 2024 ما میبینیم که 94% تظاهرات از داخل خانه ها و در مکان های بسته صورت می گیره. و دلیل هم این است که زنان به خاطر ترس از تعقیب طالبان، به خاطر ترس از بازداشت، بسیاری از تظاهرات خود را در خانه ها انتقال دادن، در خانه ها انجام میدن و فیلم های زیاد در شبکه اجتماعی نشر میکنن. با وجود ده ها فرمان سرکوبگرانه و تبعیض آمیز که طالبان بر علیه زنان افغانستان اتخاذ کردن، با وجود از هم زنان در افغانستان به اعتراضات خود ادامه میتن.
طالبان همواره تاکید دارند که حقوق زنان در افغانستان بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. اما زنان هم خاموش ننشستند. اعتراضات آنها بر وضعیت حاکم در افغانستان همچنان ادامه دارد، در داخل و در بیرون از کشور. در 3 سال گذشته هر نوع اعتراض در افغانستان به شدت از سوی طالبان سرکوب شده است و معترضان زندانی، مجازات، شکنجه و حتی هدف آزار، اذیت جنسی و تجاوز قرار گرفتند. اعتراضات خیابانی در اوایل حاکمیت طالبان به خانه ها رفت و از خانه ها به فضای مجازی. دختر در قلب افغانستان با نام مستعار و از طریق انیمیشن آنچه میخواهد را این گونه بر رخ جهان میکشد.
لشکر یو دی پوهنی مشتاری رناکو وطن رناکو وطن
رناکو. او هزاران دنبال کننده دارد و از گرفتن نام و نشان دادن چهرهش میهراسد. او مانند میلیون ها دختر دیگر آرزوی آزادی دارد. اما در بیرون از مرزها اعتراضات با شعارهای واضح‌تر و صداهای بلندتر همراه بوده است. اینجا پاکستان است و ده‌ها زن گرد هم آمدند و علیه حکومت طالبان شعار می‌دهند. خواسته های زنان یکی است: طالبان را به رسمیت نشناسید و زنان را نادیده نگیرید. وحید امیری از زنان معترض افغانستان که زندان طالبان را هم تجربه کرده است میگوید ایستادگی زنان بهترین مقاومت علیه این حاکمیت است.
و تمام مردم افغانستان و زنان افغانستان، کودکان افغانستان، آن گونه که امروزه یک حق بشریت و حق انسانیت هست به او دست یابند و یک زندگی آزاد و یک زندگی که بتانند در اون سرزمین حق انتخاب داشته باشند. ما مبارزه ما، مقاومت ما به این خاطر است که مردم افغانستان حق انتخاب داشته باشند و ما پیام به دشمن داریم که ما به هر گونه که باشد، در هر جایی که باشد استادگی میکنیم و حرف از مقاومت میزنیم. زنده باد زنان معترض افغانستان، زنده باد مردم افغانستان، مردمی که اگرچه امروز در خیابان صدای خود بلند کرده نمیتونن، اما در هر جایی که باشن، در هر مکانی که باشن، صدای آزادیشان بلند است.
شبانه که در ایران مهاجرت میگوید حسب زنان در افغانستان را هرگز نخواهیم بخشید.
زنان افغانستان در 15 آگوست بعد از سپردن افغانستان به طالبان و معامله ننگین دوحه و یک سرنوشتی کاملا تاریک، نابخشودنی و فراموش نکردنی رسیدن. زنان افغانستان به گونه سیستماتیک و به گونه کلی از جامعه حذف شدن، از تمام حقوق انسانیشان محروم شدن و ما هرگز نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم.
سه سال حاکمیت در افغانستان میلیون ها انسان آن سرزمین را خانه بدوش و روانه غربت کرده است. از 15 آگوست 2021 در افغانستان تا حال مردم در تقلای ترک خانه ها و هنوز هم دنبال راه برای بیرون شدن از این کشورند. با گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از سال 2020 تا اکنون 8 میلیون شهروند افغانستان این کشور را ترک کردند. این 8 میلیون نفر کیها بودند و کجا رفتند و مشغول چه کاری هستند؟ در میان آنها سیاستمداران، ورزشکاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، هنرمندان و خیلی هایی که در 20 سال گذشته دانش آموخته بودند، کار میکردند و تصویر افغانستان را تغییر داده بودند. با شماری از آنها صحبت کردم، پرسیدم چی بر سرشان آمد و تجربه مهاجرت چگونه است. چوبیا بارکزای سیاستمدار فعال و نام‌آشنای افغانستان حالا در بریتانیا زندگی میکند. او از این میگه که چرا رفتن را بر ماندن در افغانستان ترجیح داد.
مانند میلیون ها زن دیگه افغانستان محکوم به کنج خانه ماندن می بودم. اجازه آواز بلند کردن، صدا بلند کردن نداشتم. البته طبیعت ماجراجو و مبارزه طلب من نمیتانست که او حاکمیت که از مردم نباشه، بر مردم نباشه و به خاطر مردم نباشه برش لبایت بگویه. اصلا بسیار دشوار بود که من فکر کنم بجز بیرق سیرنگم زیر بیرق دیگه بتانم در داخل سرزمینم زندگی کنم. و برون آمدن از افغانستان هم چلنج های زیاد خود داره. من فکر میکنم بر همه اونهایی که خواهی نخواهی مجبور به ترک وطن شدن، یعنی بر رضا و رغبت نه بلکه نوع مجبوریت بودن و در تبعید به سر میبرن، دست پنجه نرم کردن با شرایط اقلیمی گرفته تا اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی جامعه دیگه کاملا دشوار هست.
تحمیل عثمانی خبرنگار جوان است که مدت زیر حاکمیت طالبان در افغانستان خبرنگار بود. او از تجربهش از روزی که طالبان به کابل آمدند میگوید.
تحت حاکمیت طالبان باید یادآوری بکنم که به دور از مشکلات نبود، چون ما در دوره حاکمیت طالبان که هنوز هم جریان داره در افغانستان متاسفانه از سانسور شدیدی که حاکم بود بر رسانه ها گرفته تا عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، مخصوصا خبرنگاران زن، که ما چندین کیس شاهد بودیم که وقت خبرنگار به کنفرانسی که به خاطر پوشش می رفت مراجعه میکرد با عنوانی که یک دختر خانم بود و یا زن بود نمیتونست که در او کنفرانس اشتراک بکنه و تنها دلیل هم اهمی مورد بود. و همچنان میتونم از اجباری شدن ماسک بر خبرنگاران و مجریان زن در افغانستان اشاره بکنم که در اون زمان بر ما دو تا راه بیشتر نگذاشتن و بر ما گفته شد که شما دو تا راه بیشتر ندارین، یکی که میرین به قبل پرده تلویزیون فعالیت میکنین یا هم با عنوان همین هر کی یا هر چی که هستین فعالیت میکنین ولی با ماسک، چون مردم افغانستان نیاز به دیدن شما ندارن با عنوانی که شما یک زن هستین. و چون نفس کار و نفس همین محدودیت واضح بود که حذف سیستماتیک زنان از هر حوزه کاری هست، ما تصمیم گرفتم که همچنان با کارم به عنوان مجری برنامه سیاسی و خبری روی پرده تلویزیون ادامه بدم، چون نفس کار را ما درک کرده بودیم و می دانستیم که چی هست.
تحمیله فعلا مقیم فرانسه است و همچنان مشغول کار خبرنگاری. او در مورد زندگی در غربت میگوید.
کشور دیگری که دور از کشور خودت است، دور از زادگاه خودت است، از زندگی کردن در او جغرافیا گرفته تا قبول کردن در قبول شدن یا قبول کردن اجتماع دیگری، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ زبانی، چه به لحاظ فعالیتی یا هر بخش دیگری، کار ساده و آسانه نیست. چه رسد به این که شما بخواید در اجتماع همچنان با عنوان یک فعال ادامه بتین. کار ساده و آسانه نیست. من فکر میکنم که مهاجرت تنها راه به خاطر گریز از وضعیت نابسامان و غیر قابل تحمل کشورمون بوده که ما مجبور به انتخاب او شدیم. و من فکر میکنم که کار آسان نیست که شما همچنان در کشور دیگری از نقطه صفر بخواین شروع بکنین و همچنان برای هم نسلانتان، برای آنانی که چشم و گوششان به سمت شما است و ممکن است امید بسته باشن، به عنوانی که شما صدای او تعداد از زنان و دختران یا صدای او تعداد از هم نسلانتان باشین که امروز مورد ستم قرار گرفتن، همچنان یک بار سنگینی است که شما باید او را با خودتان حمل بکنین.
مرزی حمیدی تکواندوکار است و در حال حاضر در فرانسه زندگی میکند. او چشم دیدهایش از روز آمدن طالبان را چنین توضیح میدهد.
زمانی که طالبان آمدند، روزی که آمدند، وقتی که از کلکین خانه من سعی کردم که طالبان در سرک هستند، واقعا برای من خیلی سخت بود باورش که ببینم که یک گروه تروریستی به آسانی وارد شهر شدند و قدرت رو دست گرفتن. بسیار صحنه وحشتناک بود، بیشتر برای من دردناک بود وقتی می‌دیدم که یک سری خانم‌ها در سرک دوش در حال دوش بودن و داشتن فرار می‌کردن که زود پس خانه برسانن خدا و در سرک دیدنشن. از اونجا من دیدم و حس کردم حذف شدن زن‌ها از جامعه و از تمام جا. و در حال حاضر من در پاریس هستم، در تبعید دارم زندگی میکنم، هنوزم که هنوز از قلب و روحم با افغانستان است و هر روز زندگی مبارزه است، ورزشم همه کار مبارزه است بر ضد گروه تروریستی طالبان و برای زنان افغانستان که صدای وا باشم و بتانم کل ما در کنار هم به این ظلم خاتمه بدیم.
هنرمندان نیز در این 3 سال از تبعیض در امان نبودند. موسیقی کامل ممنوع شده و بقیه فعالیت‌های هنری نیز به شدت با محدودیت مواجهند. اجمل حقیقی طراح مد و مدل است. او با فعالیت‌هایش در یوتیوب مشهور است. وقتی طالبان به قدرت برگشتند، اجمل با تیمش ویدیوهای سرگرم کننده در چینل یوتیوب پخش می‌کرد.
سلام بده باز بیرم خوب. یک سلام خاص برای وطندارای عزیز ما در کجای ژاپن هستن.
اما این شادی ها و لبخند ها پایدار نبود و او همکارانش دستگیر شدند و چندین ماه در بند طالبان بودند.
در ویدئوی نشر شده ما آیات مبارکه قرآن تدوین شده که از همین جهت ما حاضریم تا هر حکمی که محکمه بالای ما صادر کند بپذیریم. میخواستم فرهنگ و ارزش های بیگانه ها را در افغانستان پیاده کنم. از آن بابت نیز از امارات اسلامی معذرت میخوام.
اجمل هم رخت سفر بست و حالا در جرمنی زندگی میکند. با او صحبت کردم و از او در مورد تجربه بازداشت و زندانی شدنش در افغانستان پرسیدم.
روز پنجشنبه بود فکر میکنم، ساعت 3:30 بجه بود، برای من از استخبارات زنگ آمد، گفت خودت برای فردا استخبارات بیا، قرار است که با خودت یک دیل کاری داشته باشیم به خاطر فعالیت ها و کارهای اینایتون. من گفتم حتما هر دا میایم. زمانی که زنگ و تماس اینا آمد، حدودا یک سال بعدش یک تماس دیگه من دریافت کردم و در اون تماس برای من گفته شد که یکی از عکسای خودت روی میز گرفتاری ها است و قرار است خودت هر ثانیه احتمال از این میره که گرفتار شوی و به زندان بری. من باورم نمید، گفتم بخواهم به استخبارات یک سال قبل به تماس بود و هیچ کدام موضوعی نبود و قرار است من فردا به استخبارات برم. چرا؟ مشکل چی است؟ دلیل چی است؟ با کدام دلیل من دستگیر میشم؟ خب پس من به استخبارات تماس گرفتم، گفتم برای من زنگ آمد که من دستگیر میشم. گفتم بخنده برشان، گفتم در زبان پشتو هم روشن صحبت کردم، معمولی که کما خبر وی چی، یعنی بازه خبر و که مجرازی قرار بود. من لباس های اینای خدا آماده کردم، خب چون صبح وقت به سوارات میریم لباس های خدا بسپالن میکنم، لباس های اینا رو آماده کردم. خب کم کم ساعت شدیم، یک زمان ساعت 5:30 صبح بود که دروازه ما تک تک شد، دروازه خانه همین دروازه تک تک شد. شما ما از خواب خیستم، گفتم کی هست این دروازه دیم آقا صبح. برادرم از منزل، خانه ما 4 منزل بود، از منزل دروازه رو باز کرده برادرم و برای از امارات آمده بود، امارات اسلامی، تقریبا حدودا 8 تا 10 جر بودن و خانه محاصره بود و تلاشی است. من گفتم تنها خانه ما تلاشی است یا خانه همسایه‌ام؟ گفت تنها خانه ما. من عاجل که فامیل گفتم من تسگیر میشه، من از این منزل اول برادرم دیده که قضیه رو برای من گفت، منزل دو رفتم. قرار بود که پدر جان خودم بگویم که تو نگران نباش، من میرم شاید به کماندانی اوزه برم، یک سوی تفاهمی اگر باشه او رو حل کرده پس دوباره میایی. من مجرد پیش پدر جانم برستم که استخبارات وارد خانه ما شد و در سالن اتاق خانه ما مره مجابل چک کردن، بالاخره کلای سیاره برای کش کردن، با ایچندم کارم میان هم مجابل چک کردن، مردن بستم بارم. ریاست چندین ریاست استخباراتی بودم، بالاخره پس مره به پلچکی به زندان پلچکی انتقال دارد.
اجمل حقیقی به خود و زندگیش در افغانستان سر و سامان داده بود و شاید هرگز فکر نمیکرد که روزی همه چیز را پشت سر گذاشته و ترک وطن کند. از او از زندگی در مهاجرت پرسیدم.
به عنوان یک نرمن، به عنوان یک مدل، ولی شعار من میشه ای بوده که من گرد خاک افغانستان بهت، نه به اروپا میتونم نه به امریکا. ولی الان وقت زندگی واقعا بازی جالب و عجیبی رو امرایت انجام میده. قسمت نصیب ما نبود بیشتر در افغانستان زندگی کنیم.
15 آگست 2021 خاطرات و تجارب میلیون ها افغان و ویژه شهروندان کابل را در دل خود جا داده است و بیان همه آنها ساعت ها زمان میبرد. سپاس از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
I'm gonna make it.
Yeah.